بسم الله الرحمن الرحیم.
بازم مال زراره افتانیه. او این تعبیر درسته؟ اولا که دو بار دوم آورده ها، دوم صحیحه زراره افتانیه، عبارت درسته. بله خب، افتانیه رو که آقاین میدونه صفت صحیحه، درسته یا نه؟ خب صحیحه بی الف لامه، افتانیه با الف لام، این درسته یا نه؟ کدامش درسته؟ احسن، صحیحه باسه ای که اضافه شده به زراره، صحیحه یه زراره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و یه عبارت دیروز یه آقای در درس در همین صحیحه اول سوال کرده بود که من اول خب توجه نداشتم، حالم نداشتم، ها خسته بودم، بعد فکر کردم که سوال خیلی خوبیه. داشت در روایت که الرجل ینام و هو علی وضوئین، این آقا سوال کرد، من خیال کردم که خیلی از آقایین اینه باید در نظر بگیرن که این ینامو چیه، این از کدوم بابه، چرا ینامو آمده، از باب چی؟ علمه ای از باب نامه یا نامه؟ نه نامه اون به معنای رطوبته، اون به این معنای نامه نیست. خب این ماضیش هست نامه، درسته مثل قاله، علی القاعده باید مضارع چی بیان؟ ینومو، نامه ینومو. و این دو جورم آمده در لغت عرب. ببین که این روایت کلمات اهل بیت علیه السلام چقدر معنای و محتوای عجیبی داره. نامه ینومو اینم آمده در لغت عرب. نامه ینومو در جایی میگن که خوابی بیشتر رفته باشه، خواب غالب که غلبه کرده باشه، اون یه ساعت دو ساعت سه ساعت خواب اگر رفت، اینه میگن نامه ینومو. و در برخلاف قیاس نامه ینامو هم آمده، این در کجایه؟ در جایی که چرت بزنه، یه چرت و دو چرت. و لذا امام در تعبیرش در صدر در امام، کلمه امام هم نبود کلام امام، بلکه کلام راوی بود، الرجل ینامو. و این در ذهن انسان اولا بعید میاد، خب این اگر خوابیده دیگه این جای شکی در وضو نداره، چرا شک کنه؟ مقصود از این ینامو بفهمیم که چون ینامو تعبیر آورده معلومه که مقصودش اون نوم حقیقی نیست، چرت زده و این نمیدونه که خواب رفته یا خواب نرفته. اون مال سوال دیروز بود، نمیدونه خود آقای سائل هست اینجا یا هنوز نیامده. شما بودین؟ و هی مزمرتون ایزن کس سابقه. خب صحیحه دوم خیلی مطالب جالب دارد، نصف اجتهاد را تنها این زراره دوم کفایت میکنه، صحیحه دوم نصف اجتهاد را خود شما آقایان زحمت بکشین مطالب را استنباط کنین، نصف اجتهاد را این صحیحه برای شما زمینه مهیا میکند. صحیحه دوم اونم مال زراره و اونم مزمره. قلت له، زراره میگه عرض کردم برای اون کس. اون کس کیه؟ گفتیم که ازمار برای شخصیتی مثل زراره ضرر نداره، چون شأن زراره اجل از این که غیر از امام از کسی دیگر سوال کنه، زراره ای که فقیه اهل بیت حساب میشد. قال زراره، خوب توجه کنه، روایت را از رو میخونم، چون 6 تا سوال دارد، 6 تا جواب دارد، مطالب مختلف متنوع، همه جا به دردت میخورد اگر خدای نخواست فردا چی شدی. خب سوال اول، خوب ببین چیه زراره سوال میکنه. قلت له، عرض کردم برای حضرت، اصاب ثوبی دمون رعاف، به جامعه هم خون بینی رسیده، او غیره، یا غیر خون بینی یا خون دیگری مثلا، او شیء من المنی، بله یا مقدار منی رسیده، فعلمتو اثرهو، اثرش را علامت گذاشتم، سنجاقی چیزی زدم که اینه بشورم، علامت گذاری کردم، الا ان اصیب له الماء، آب بریزم بالای این نجاست، فحضرت الصلاه، وقت نماز رسید یهو و این نجاست هم یادم رفت، با همین لباس نجس نماز را خوندم، و نسیتو ان بثوبی شیئن، و فراموش کردم این که در جامعه من نجاستی بود یا خونی بینی بود یا فرد فرماین منی بود یا چیزی دیگر. خب فراموش کردم و صلیتو نماز خواندم. ثم اینی ذکرتو بعد ذلک، بعد که نماز تمام شد یادم آمد که بابا لباسم نجس بود. این سوال اول مربوط به چیه؟ اینا هنوز ارتباطی به استصحاب نداره، ولی خودش یه مطلب مستقله. سوال از مسئله اینه کسی با نسیان نجاست نماز بخونه نماز چی جوره؟ معلوم شد یا نشد؟ با نسیان نجاست که اول میدانسته و بعد وقت نماز فراموش کرده. این سوال اول اینه، مطلب خیلی جالبه و امام هم در جواب اینجور میفرماید: قال علیه السلام تعید الصلاة و تغسله، اعاده میکنی نمازت را، و تغسله میشوری لباست را، اعاده میکنی نمازت را و میشوری لباست را. مثل اول عکس عرض کردم ها، میشوری نمازت را و اعاده میکنی لباست را، نه اینجوری نه. بله خب این اصل سوال. اگر کسی با نسیان نجاست، با نسیان نجاست نماز بخونه چیه؟ نمازی صحیح نیست، باید نماز را هم اعاده کند و لباسش را هم، الان که دوباره یادش آمده باید حتما لباسش را هم بشوند. هم سوال واضحه و هم جواب. این مسئله صلات با نسیان نجاست. این آقا این نکته هم که آقا این در نظر داره، توعید و صلا، توعید و چیه؟ ها؟ اه؟ توعید فعل مضارع مخاطبه، فعل مخاطب مضارع، مفرد مخاطب مضارع. توعید و اخبار ها، خبره، ولیکن جمله خبریه در مقام انشاء، این که امام خبر میدهد اعاده میکنی، کنایه از چیه؟ یعنی واجبه باید اعاده بکنی. معلوم شد؟ پس این توعید و در حقیقت به معنای امر اعید واجبه باید اعاده کنید، ولذا جمله خبریه اگر در مقام طلب استعمال می شود، صاحب کفایه هم فرمود، ایشان هم فرمود که ظهورش در وجوب قوی تر از ظهور صیغه امر. این تعید الصلا و تغسله ظهور بسیار قوی داره در وجوب. این تمام شد مطلب سوالا و جوابا. این سوال اول. بعد زراره سوال دوم رو مطرح می کند. قاله کجا شد آقا؟ قلتو زراره میگه عرض کردم فا این لم اکن رأیتو موضعه، اگر نیستم من که دیده باشم موضع نجاست را، و علمتو انه اثابه، فقط علم دارم که یه مقدار عبام نجس شد اما کجایش بود نفهمیدم، فطلبتو یه مقدار فحصم کردم ببینم این گوشه یه عبایه اون گوشه یه عبایه، فطلبتو ولم اقدر علیه، و قدرت پیدا نکردم و نتوانستم بله مشخص کنم که کدوم طرف بود. فلم ما صلیت وجدت، چون که نماز خواندم یهو به صاحب خودش پیدا شد، به چشمم خورد که این گوشه عبا نجس بوده. این حکم چیه؟ این سوال از چی بود؟ از چی مسئله؟ اول علم اجمالی به نجاست داشتم، ولی هرچی فحص کردم که بررسی کنم تفصیلا کجا بوده گیر نیاوردم، نماز خواندم. در حقیقت سوال از اینه که آیا علم اجمالی به نجاست مثل علم تفصیلی به نجاست هست یا علم اجمالی پایین تره؟ خوب سوالیه ها، مطلب بسیار مهمه. اگر من تفصیلا بدانم لباسم نجسه، این گوشه اینجا میدانم نجسه و باش نماز بخونم، این چیه؟ اینجا شکی نیست که نماز باطله، چون علم تفصیلی به نجاست دارم، علم تفصیلی منجز نجاسته، نجاست را بر من منجز کرده، باید از پرهیز کنم، اجتنب عن النجس دارم، کتاب دارم. ولی اگر علم اجمالی به نجاست دارم، علم اجمالی مؤثره یا نه؟ این سوال از اینها. امام در جواب چی میفرماید؟ قال تغسله و تعیده، میش تغسله و میشوری و اعاده میکنی، به عنوان خبر در مقام انشاء یعنی واجبه. خب این معلوم شد، این یه فایده جدیدی در دست ما دار. فایده جدید چیه؟ علم اجمالی به نجاست مانع از صحت صلات و اینها، باید که نجاست رو برطرف.
در جواب اول توحید و صلات میگه، ولی در جواب
دوم اشکال نداره. عباراتنا شستا و حسنک واحدو. خب فلما صلیت وجه قال تقصیر هو توحید، اینم سوال دوم و اینم جواب دوم. این دوتا مطلب که معلوم شد ها، دوتا سوال بود از زراره و هر دوتاش معلوم شد. قلت و سوال سوم فا این زنن تو، اگر علم ندارم به نجاست ولی گمان کردم که عبام نجس شده، انه اصابه، این که این لباسم را اصابت کرده شیء من النجس، ولم اتیقن و هنوز یقین به نجاست پیدا نکردم. حالا که گمان کرده بودم پیش رفتم یا نرفتم؟ میگه نه، یه مقداری هم نگاه کردم بالا و پایین عبارا، فنظر تو ولم ار شیئن، نظر کردم و چیزی را در لباسم ندیدم، فصلیت و نماز خوندم بعد بی صاحب پیدا شد، فصلیت و فرعیت و فیه، نماز که تمام شد دیدم که ها نجاست توی لباسم بوده. این چی جوره؟ این نماز درسته یا نادرست؟ اما غسل ثوب، غسل ثوب که لا اشکاله، چون الان دیده دیگه، بعد از این میخواد عملی رو انجام بده، باید این نجاست را بشوره. محضر اینه که اون نمازش اعاده میخواد یا نمیخواد. بفرما. چرا نمیخواد؟ خب یقین به طهارت هم نداشت. باشه،
طهارت
نداشت. صحابه طهارت از کجا؟ حالت سابقه نداره طهارت. از کجا این روایت در آمد؟ احسنتم بارک الله، بنده با شمایم ها، منتها بر ضرر شما ها نه بر لحی شما. گمان کردم که نجسه، فحص کردم پیدا نکردم، باش نماز خوندم بعد پیدا کردم. اینه، خوب توجه کنید، این که میگم ولم ار شیئن، این ولم ارم خود ایشونم بعد بر میگردن ها. این لم ار معنای چیه؟ ظهوری از لم ار معنای چیه؟ ها میگه من لباسم را گشتم و ندیدم، ندیدم یعنی معنایش کنایه از اینه که یقین پیدا کردم پاکه نجس نشده، یا نه لم ار معنایش این نیست. ظهوری لفظ لم ار در چیه؟ اینه دو معنا کردن علما. یه معنایی که کردن علما گفتن لم ار کنایه از اینه که من یقین پیدا کردم که پاکه، بعد از نماز دیدم که نه اون یقینم درست نبوده و این لباسم نجس بوده. این میشه قاعده چی؟ قاعده یقین، که در وقت نماز یقین داشتم به طهارت، مثل که دیروز یقین داشتم به عدالت زید پشت سرش نماز، امروز شک کردم که زید دیروز عادل بوده یا عادل نبوده. این دیگر به استصحاب ارتباطی نداره، این میشه قاعده یقین. منتها ایشون بعض علما تعبیر آورده به قاعده یقین از جمله شیخ انصاری با اون عظمت، با اینکه بنابر این معنای دوم این نه قاعده یقین میشه نه قاعده استصحاب، هیچ کدوم نمیشه. چرا؟ اگر گفتیم در قاعده یقین هم دو چیز شرطه، دیروز یقین داشتم به عدالت زید، امروز شک کردم به همون عدالت دیروز، که نسبت به امروز برای من شک پیدا شده، نه یقین به عدم. اینجا اینه که قبل از نماز یقین به طهارت داشت، بعد از نماز یقین به چی داره؟ یقین به نجاست داره. آخه این یقینش به یقینی دوم تبدیل شده، اینجا قاعده یقینم معنا نداره. حالا شیخ با اون عظمت اینو خواسته توجیه کنه که این بنابر این معنا این مربوط میشه به قاعده یقین، ایشون هم متعرض این اشکال راها، اینو بعد میذاریم. خب یکی این سوال سوم، ولم ار شیئا فصلیت فیه فرأیت فیه، قال تغسله. اینجا عجیبه ها، جواب رو خوب توجه کنید، اما راجع به لباست، خب بعد از نماز دیدی یا ندیدی نجاست؟ خب حالا باید بشوره یا نه؟ چون بعدم باش میخوان نماز بخونه، در نمازهای بعدی باید چاره ای نداره جز این که این لباس را بشوره. این که آسان، ولیکن امام داره ولا تو عید و سلام، اعاده نمی کنی نماز را، این کنایه ها، یعنی واجب نیست اعاده. چرا واجب نیست اعاده؟ با اینکه این نمازش با نجاست خونده شده. با ویلا حضرت عالی، اول گوش کن، اولی که میخواستی نماز بخونی خب نمیدانستی نجسه، یقین داشتی پاکه، بعد نماز خوندی یقین پیدا کردی که نه وقتی نماز خونده بودم این لباسم نجس بوده، نماز عاده میخواد یا نمیخواد؟ با جهل نمیخواد؟ باریکلا، کی گفته آقا این فقه جدید میشه؟ نگو این حرف، این حرف رو نگو، فقه جدید میشه. من یقین داشته باشم، الان یقین کردم من امروز نماز ظهرم رو که خواندم با نجاست لباس بوده، الان وقتم باقیه، اعاده بر من واجبه یا نه آقا؟ چی میگون وقتش بود؟ اون وقت معذور بودم، الان که عذر برطرف شد، الان که یقین پیدا کردم لباسم نجس بوده. چرا امام فرموده ولا تعید السلام؟ گوش کن، میخوام زمینه استصحاب را برای شما فراهم کنم ها. این که معنا نداره که امام بفرماید ولا تعید الصلاه، نمازت اعاده نداره، با اینکه این آقا یقین کرده نمازم با نجاست خوندش. این که امام میفرماید ولا تعید الصلاه، یعنی در وقت نماز خواندن تو استصحاب داشتی، یعنی یقین داشتی به طهارت. این یقینی به طهارت کی بوده؟ قبل از ظن به اصابت یا بعد از ظن به اصابت؟ میگه قبل از ظن به اصابت یقین داشته. بعد زن پیدا کرد به نجاست، بعدم فرض کرد چیزی را هم پیدا نکرد. این که امام میفرماید لا تعید، اشاره به اینه که تو در وقتی که نماز میخوندی با استصحاب طهارت نماز خوندی. استصحاب طهارت خود شرط نماز بس دیگه، اگر استصحاب نبودی اینجا عدم اعاده معنا نداشت. چطور معنا نداشت؟ چون الان فهمیده که این لباسم با نمازم با نجاست خونده شده، خب با جای شک نیست باید اعاده کنه. چرا اعاده نکنه؟ این که امام میفرمایه اعاده نکن واجب نیست، برای اینکه تو در وقت نماز خواندن استصحاب داشتی و گفتیم که امر ظاهری دلالت بر اجزا میکنه. گفتیم یا نگفتیم؟ آقا فراموش کرد. خب من چیکار کنم؟ تقصیر منه. ولذا این سوال که حضرت فرمود تغسله میشوری و اعاده نمیکنی، قلت لما ذلك، زراره عرض کرد که برای چی اعاده نمیخواد با اینکه الان یقین کردم لبا نمازم با نجاست خوانده شده، لمذاله چرا اعاده واجب نباشد؟ حضرت میفرماید که اعادت که نمیخوایی برای این، لانک کنت، به علت این که تو جناب زراره بودی بر یقین از طهارتت. این یقین دربارش علما بحث کردن درباره این روایت که مراد امام از این یقین من طهارته کدومه. بعضیا گفتن این یقین من طهارته اون ولم ار شیئنه، که بعد نظر کردم و چیزی را ندیدم یقین به طهارت پیدا کردم. این معنا درست نیست. این که میگه تو بودی بر یقین از طهارت، کدام یقین مراد امامه؟ یقینی قبل از ظن به اصابه. خب فشککت، خوب توجه کن ها، فشککت معنا چیه؟ این فشککت باید ظن را هم شامل بشه ها، و الا در کلام راوی این بود که بله. چی جور بود در کلام راوی؟ فان ظننت، اون داره که من زن دارم، اول یقین داشتم به طهارت، بعد زنی به چی پیدا کردن؟ زنی به نجاست. امام میفرمه تو الان شک داری به نجاست و طهارت. خب این بنابر اینه که زن غیر معتبر را در حکم شک بدانیم، امام دارش کلمه شک را استعمال کرده. خوب توجه کنید این خصوصیات را، ایناست که مشتهد درست میکنه ها، ولو عینک هم نداشته باشه مثلا این نیست. لانک كنت على يقين من طهارته، تو آقای زراره بر یقینی از طهارتت بودی قبل زن الاصابه، و بعد از اون که زن پیدا کردی، زن یعنی شکت، شک کردی که طهارت دارم یا لباسم طاهره یا نجس، شک در طهارت نجس. و لیس ینبغی لک، و بر تو در وقت نماز سزاوار نبود ان تنقض الیقین بشک، نقض کنی یقینت را بشک، یعنی نمازت با استصحاب طهارت خونده شده. و اگر با استصحاب طهارت خوانده شده، نماز گذشته ای ما چیزی را ناقص نبوده، ولو این که با نجاست خواندیم ها، ولیکن در عین حالی که با نجاست واقعی خواندیم، با طهارت استصحابی هم خواندیم. با شرط نماز قبلا هم گفتیم اعم است از طهارت واقعی و طهارت استصحابی، طهارت ظاهری داشته. و اما این که الان چرا بشورم، برای اینکه الان دیگه این نسبت به نمازهای ما بعد، نسبت به نمازهای ما بعد دیگر یقین استصحاب طهارت لباس نمیشه، چون الان یقین پیدا کردم. قال لانک کنت، یه مورد محل استشهاد، این صحیحه بر حجیت استصحاب، همین جمله ها، این جمله را خوب یاد بگیر. لانک کنت، چرا واجب نیست اعاده کنم نماز را؟ لانک کنت على یقین من طهارتک فشککت ولیس ینبغی لک ان تنقض یقین به شک ابدا. اون کلمه ابدا هم هست که ظهور دارد بر چی؟ این که الف لام الیقین الف لام جنسه، نه خصوصی یقین به وضو، یقین به وضو نه، یقین به طهارت لباس. معلوم شد؟ خب اینم
در صحت سلام، مگر این که نیست که صبح باید طاهر باشه،
طاهر باشه مون داد، یا طاهر ظاهری باشه یا طاهر واقعی.
حالا شما ببینم شما چه می‌فهمید.
ما میخواییم بگویم نه واقعا نه نه پاک، پاک ظاهری باشدن بسه. چرا؟ با صوم پاک خونده، پاک ظاهری، پاکی که از استصحاب پیدا شد. آخر استصحاب حکم شرعی میارد یا نه؟ مونتا حکم ظاهری میاره نه حکم
در طهارت
واقعی لازم نیست، طهارت واقعی
من
من که نمیپرسم، شما میپرسین آقا. عذر خودشو گردنی من گذاشته. خب ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا. خب تمام شد. این سوال چندم بود؟ سوال چهارم بود یا پنجم؟ چهارم بود. خب سوال پنجم رو گوش کن. قال کجا شد؟ بله قلت فإن قد علمت انه قد اصاب. این سوال پنجمه. اگر من علم دارم این که قد اصابه رسیدن لباس مرا شیء من النجاست، علم دارم که رسیده، ولیکن ولم ادر اینه هوه، نمیدانم که این نجاست در کجای لباسم هست تا بشورم پرسر او، تا بشورم او را. خب اون وقت اینجا چکار کنم؟ علم اجمالی دارم به نجاست، ولیکن میخوام بشورم چی کیفیت شستن اینجا چیه. حضرت میفرماد اونقدر بشور تا یقین به طهارت پیدا کن، یعنی اونقدر از دایره وسیع‌تر را بشور تا یقین پیدا کنی که هر جای عبا بوده شسته شده. اینم یه حکمی است که امام میفرماید. ولم ادری، و من نمیدانم که این نجاست در کجای عبا واقع شده تا اونجا را بشورم. حالا وظیفه من چیه؟ ولش کنم یا نه کل عبا را بشورم؟ امام چی میفرماید؟ کل عبا را بشور تا یقین پیدا کنی که هر طرف بوده شسته شده. قال تغسل من ثوبک، بشور از جامعت ناحیه آنچنانه ای را که ترا در اون طرف میبینی که نجاست، اون طرفه گوشه شرقی عبا یا گوشه غربی عبا، هر طرف میدانی افتاده تمام اون گوشه را بشور قد اصابا، حتی تکون علا یقین من طهارته، تا اینکه یقین پیدا کنی که تمام عبا پاک شده. و اینم سوال پنجم. سوال پنجم از چه بود تا جوابش را بفهمین شما؟ اگر علم اجمالی به نجاست دارم بخوام پاک کنم لباسم را، چه مقدار بشورم؟ مقدار زن کفایت میکند یا کفایت؟ اصل سوال اینه ها، اون جایی که احتمال میدم اینجا نجاسته، همون یه جاش را بشورم امتثال احتمالی به اصطلاح کفایت میکند یا نه؟ امام میفرماید که نه، کفایت نمیکنه، باید امتثال قطعی و یقینی باشد. اینم سوال پنجم. سوال ششم، قلت فهل علیه، این سوالم سوال خوبی ها، اگر فهمیدی سوالش چیه زراره عرض میکند. قلت فهل علیه، آیا بر من هست این شکک تو انهو اصابهو، اگر شک کنم که آیا لباسم نجس شده یا نجس نشده، هل علیه ان انظر فیه، بر من واجبه که نظر کنم در لباسم؟ این سوالش چیه؟ ای باریک الله، در شبهه موضوعیه شک دارم این لباس من پاکه یا نجس، آیا فحص کردن واجبه یا نه؟ در شبهات حکمیه فحص واجبه یا نه آقا؟ در شبهات حکمیه بر مجتهد فحص واجبه، تا فحص نکنه براءت جاری نمیتونه، اما در شبهه موضوعیه چی؟ شک کنم این فرش پاکه یا نجس، بدون فحص میتونم برا استصحاب جاری کنم یا نه؟ در موضوعات، در شبهات موضوعیه اگر شک کردم فحص کردن لازمه واجبه بر من یا نه؟ امام میفرماد نه واجب نیست، لکن میخوای خودت فحص بکنی فحص بکن، اشکالی نداره، ولیکن برات واجب نیست فحص کردن. اینم خیلی جمله زیبایا، فهل علی ان شککت انه اصابه شیء ان انظر فیه، نظر یعنی کنایه از فحص، آیا بر من واجب نظر کنم؟ قال لا، حضرت میفرماید که فحص کردن در شبهات موضوعی واجب نیست. رفت خانه دوستت، آشنات، رفیقت، دیگه لازم نیست سوال کنی آقا این فحص چجوریه، بذار بگو پاکم، پای تر دست تره هرچی هست بذار به فرش همسایه ها بزن، هیچ اشکالی نداره. قال الله ولکنک، اگر میخوای احتیاط کنی خب مسئله دیگره، واجب نیست. ولکنک انما تورید، اگر میخوای ان تذهب به شک، این شک به کلی از ذهنت برد، وقت اون شکی که در نفست واقع شده اون وقت میخوای فحص بکن، و الا فحص برد واجب نیست. اینم سوال پنجم. ششم شد. خب پس سوال هفتم رو گوش کن. قلت ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة، این خیلی عجیبه ها، وسط نماز در رکعت سوم بودم دیدم که عبام نجسه، اینجا چیکار کنم؟ این دو صورت داره، خوب توجه کن. قالت تنقض الصلاة و تو ای نمازت رو بشکن، این نماز بی نماز، برو لباست رو بشور دوباره بیا از سر نمازت رو دیگه. چرا این کار رو بکن؟ فهمیدی یا نفهمیدی؟ از سوال چیزی در میاد که میگه من در وسط نماز دیدم، نه اینکه این تازه پریده این نجاست، بلکه این نجاست از قبل. و اگر از قبل بوده تمام نمازش چی شده؟ با نجاست خونده. و در اون وقت در حق استصحاب این ملتفت نبود تا اینکه استصحاب طهارت جاری کرده باشه که بگویم با طهارت استصحابی خونده. نه، نه طهارت استصحابی داشت نه طهارت واقعی. لباسش نه پاک بوده واقعا نه پاک بوده ظاهرا. چرا اگر گفتی؟ اما واقعا پاک نبوده، چون که الان کشف شد که این نجاست از قبل بوده از اول. اما ظاهرا هم پاک نبوده. چرا؟ چون که این آقا اول نماز التفات نداشت تا استصحاب طهارت لباس را جاری کنه. بی التفات شروع کرده بود به نماز، یهو ملتفت شد که لباس هم نجسه. این از اول قبل از نماز شک نداشت. اگر شک می داشت درباره اش استصحاب طهارت عبا جاری بود، بلکه این آقا شک نداشت. ولی زو چرا الان رفته؟ و الان رفته چی؟
الان نماز تمام نشده دیگه، لذات
فایده نداره. الانش رو بشوره، الان الان هم بیاندازه عواش رشتانش. اگر استصحاب جاری میکرد غیر از این مسئله بود. ها، اینو ملتفت باش، خصوصیت اجتهاد همین جاهای دیگه. حالتا قضو الصلاه و تو اید، نقص کن نمازت رو و اعاده. اذا شككت في موضع منه، اگر شک داشتی فی موضع منه، در موضعی از این نجاست. این معنی چیه؟ یعنی اولم علم اجمالی به نجاست داشتی ولیکن موضعش را نمیدانستی، الان معلوم شد. ثم رأیته و این لم تشک ثم رأیته، و اگر شک نداشتی قبل از نماز اصلا التفات نداشتی که عبام پاکه یا عبام نجسه، ثم رأیته در رکعت سوم دیدی نجاست را، منتها این نجاست خشکه یا تر؟ خشک اگر باشه قرینه بر چیه؟ این از قبل بوده، اون وقت نماز صدمه میخوره. اما اگر این نجاست تره، این دو تا احتماله. کدام دو تا احتمال؟ یکی که همین الان تازه بهش رسیده. خب اگر تازه رسیده این دو رکعت اولی من چی نقطانی داره؟ نقطانی داره؟ فوراً عبا را از شانم میاندازم، یا اگر یه ظرفی آبی چیزی از فوراً یه طوری که منافاتی با نمازم نکنه میشورم. از این جهت قید رتبن رو آورده. رتبن ها، خب متوجه باش. ثم رأيته رتبا رتبا، بله اینه دیدی تر. قطعت السلام و غسلته، قطع، بله قطع کن، قطع میکنی نماز را و غسلته و میشوری لباست را. ثم بنیت علی السلام، حالا که قطع میکنی، قطع نه به معنایی که به کلی به هم بزن، قطع یعنی چی؟ یعنی همین که گفتی بلا والین دیدی لباس نجسه، همینجا محض کن فورا لباست را بشروش، بعد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، معنای قطع صلاح اینه هم مکر کرده. و اگر اون منافات پیدا کرد طوریه که شستن امکان نداره، او از اون جهت باطل میشه، نه از جهتی که رکعتهای قبلی با نجاست خوانده شده، نه از اون جهت نیست. نه چی؟ آب نبود؟ آب نبود؟ نفهمیدم شما. خب گوش کن، یا سوالت را حضرت عالی بلندتر بفرما که بندم بشنوم. آره خب عباش رو بیاندازه، نمیتونه نمازش به هم بخوره. صورت یا شکی نیست، حکمش واضحه. ثم رأيته رتبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة، بنا میذاری بر نمازت، از همون جایی که رسیده بودی از همون جا شروع میکنی، به شرطی که اختلال لازم نیاد، ها فاصله زیاد نیاد، موالات به هم نخوره اینا، و فعل منافی هم در این اثنا به عمل نیاد. و الا اونجا گذاشتی یه خط برق بذاری به اصطلاح، بری لباست رو بشوری دوباره بیای، این که نه صورت نماز به هم میخوره، نماز باطل میشه. لانک خب نسبت به این دو رکعتی که من خواندم در رکعت سوم نجاست را دیدم، آیا مگر غیر از اینه که رکعت دوم اول و دوم من با نجاست خوانده شده، چرا اون وقت اعاده نکنم، چرا نماز را به هم نزنم؟ این سوال ها زراره سوال میکنه، امام میخواد جواب بده که رکعت اول و دوم درسته. چرا درسته؟ نداری، یقین نداری که رکعت اول و دوم با نجاست خوانده شده. لعله شیئون، شاید این نجاستی را که در رکعت سوم دیدی شیئی است که اوقع علیک، الان بید واقع شده، حالا خوب شده که اوقع فی که نفرموده ها، اوقع علیک الان در لباست واقع شده، فلیسه، حالا که نداری نتیجهش چی میشه؟ خب توجه کن، نتیجهش اینه که شک داری که رکعت اول و دوم من با طهارت خونده شده یا با طهارت خونده نشده، غیر از اینه. ولیکن قبلا که یقین داشتی لباست پاکه یا نه، اون روز اولی که پوشیده بودی، پس یقین سابق داری به طهارت لباست و شک لاحق نسبت به رکعت اول و دوم، نه نسبت به رکعت سوم. در رکعت اول و دوم درباره استصحاب طهارت لباست جاریه، درسته یا نه؟ چقدر دقیق تطبیق کرد امام، فلیس ینبغی. حالا که این جوریه راجع به رکعت اول و دوم، فلیس چی؟ همینجا نرسیدیم مگر؟ لانک لا تدری، نمیدانی که این نجاست کی بوده. لعل معنی شک دیگه، شک داری، شاید که در اول بوده و شاید هم که در همین رکعت سوم تازه پیدا شده. لعله شیئون اوقع علیک فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، سزاوار نیست ینبغی ها. اونجا ابدا بود قرینه بر اینکه الف لام الیقین جنس باشد، اینجا ینبغیه، یعنی هیچ گاهی به سزاوار نیست. چی یقینی به باب طهارت لباس باشد، چی یقینی به نماز باشد، یقینی به هر چی باشد. این قرینه میشه بر اینکه الف لام الیقین جنسه، اختصاص به باب طهارت لباس نداره. اینم جمله اخیری است که محل استشهاد ما در باب استصحاب. خیلی خوب، ول استدلال به هذه الصحيحه، استدلال به این صحیحه برای مطلوب ما. مطلوب ما چی اگر فهمیدی؟ فی فقرتین منها، در دو فقره ای از این روایت که این دو تا فقره را همه قبول دار، بل فی بل قیل فی ثلاث، یه قولی هم گفته که در سه فقره این روایت دلالت میکنه بر اینکه استصحاب بوده. الاول، اولی قوله علیه السلام فرمود لانک کنت علی یقین من طهارتک فشکک. برگردیم به اونجا، کجا بود سوال چندم بود؟ آقا قلت یکی، قلت دو تا، قلت سه تا. در سوال سوم همون دیگه، سوال سوم آقا قلت لمذالک، تتمه سوال سوم دیگه، لمذالک ذالک اشاره دیگه، این سوال مستقل نیست، هنوز اینقدر ملتفت نشدی. لمذالک تتمه سوال سوم یا سوال چهارم؟ لمذالک ادامه سوم، نه اینکه سوال مستقل باشه. اله مظالم صراحت داره آقا که تتمه سوال سومه. خب اول سوال سوم رو برگرد. بناء علی ان المراد من الیقین بالطهاره، امام که در جواب فرمود اعاده نمیخواهد، لانک کنت علی یقین من طهارتک، مراد امام از یقین به طهارت کدوم یقینه؟ میفرماد بنابر این که مراد از یقین به طهارت هو الیقین بالطهاره، اون یقینی که الواقع قبل ظن الاصابه بن نجاست، پیش از اون که گمانی به نجاست پیدا کند، قبل از اون یقین داشت که لباسم پاکه، بعد از اون یقین چی شد؟ گمان کرد که نجس شده. و هذا المعنى هو الظاهر منها، ظاهر از این روایت هم اینه که مراد امام از یقین، یقین قبل از ظن به نجاست. و یحتمل بعیدن، و اگر اینجور شد، این معنای اولی را که گفتیم این منطبق میشه بر استصحاب. چجور منطبق میشه بر استصحاب اگر گفتی؟ بله بله، ولا تعید صلات، چرا اعاده نمیخواد نمازش؟ چون که در وقت نماز این آقا چی داشت؟ یقین سابق داشت و شک لاحق، حالا عوض شک بگو زن لاحق، زنم که گفتیم در حکم شکه. در حینی که آقا شروع کرده بود به نماز چی داشت راجع به طهارت لباسش؟ یقین، نه تنها یقین نداشت، یقینی سابق داشت به طهارت و ظن به نجاست لباس داشت. این امام میفرماد که در این وقت در بارت استصحاب جاریه، پس تو که نماز خوانده با طهارت استصحابی خوندی. این و یحتمل بعیدن، بعیدن احتمال میاد این که اراده شود از این یقینی که در کلام امام الیقین به طهاره، اون طهاره اون یقینی که واقع شده بعد ظن الاصابه و بعد الفحث عن النجاسه، زیرا که خود راوی گفت نظرت ولم ار شیئا، نظر کردم و چیزی را ندیدم، این که ندیدم یعنی یقین کردم که لباسم پاکه. اینجور اگر باشد علا ان یکون قوله و لم ار شیئن عبارت اخرى باشد از یقین به طهارت، و علا هذا الاحتمال این جمله دلالت بر حجیت استصحاب ندارد، بلکه مربوط میشه با قاعده چی؟ و علا هذا الاحتمال یکون مفاد الروای قاعده الیقین لل استصحاب، اصلا مربوط به استصحاب نمیشه. چرا نمیشه اگر گفتیم؟
یقین
اگر فهمیدی که چرا این قاعده یقین شد، اون یقینی که بعد از ظن به اصابت و بعد از فحص آمده بود، یقین داشتم که لباسم پاکه، بعد از نماز که دیدم نجسه، اون یقین از بین رفت یا نرفت؟ و حالا که در باب استصحاب باید یقین با حال خود باقی بماند، این نمون دیگر، بلی اون یقینی دو روز قبل، اون الانم با حال خود باقیه. پس اگر مراد امام از یقین، یقین 3-4 روز قبل مراد باشه، اون برای این آقای مکلف الانم باقیه. الان یقین داره که لباسم رو وقتی پوشیدم پاک بود یا نداره؟ خب اگر اون باشه میشه استصحاب، یقین سابق و شک لاحق، و هر دو تا هم در ذهن ضراره فعلا موجوده. اما اگر مراد امام از یقین، یقین بعد ظن الاصابه باشه که ولم ار شیئا فحص کردم و چیزی را ندیدم، یقین پیدا کردم، خب بعد نماز خواندی، بعد از نماز چی دیدی؟ خب نجاست دیدی، اون یقین از بین رفت یا نرفت؟ این میشه قاعده چی؟ میشه قاعده یقین، لانه یکون حین اذن مفاد قوله، برای اینکه در این هنگام که گفتیم مراد از یقین این یقین بعدیه، مفاد قوله حضرت، مفاد قول اون آقا زراره، فرأیت فیه، بعد از نماز دیدم نجاست رو در لباسم، تبدل الیقین به طهاره، معناش چیه؟ معناش اینه که یقین به طهارتی که داشتم الان مبدل شد به یقین به نجاست. و وجه بعد هذا الاحتمال، این احتمال این معنا رو گفتم از روایت بعیده، یعنی روایت در این معنا ظهور نداره. چرا بعیده؟ بعدش وجه بعدش چیه؟ ان قوله قول زراره ولم ار شیئا، این ولم ار شیئا هیچ کی نگفته ظهوری در حصول یقین دارد، لیس فیه ای ظهور به حصول الیقین به طهاره بعد النظر والفهم. خب ایه جمله. خب اینجا آقایین دیدیم که گفت که اگر مراد از یقین یقینی بعد ظن الاصابه باشه، این میشه قاعده چی؟ با حالا که قاعده یقین هم نمیشه. چرا؟ چون که در قاعده یقین اینه که اون یقین قبلی ما الان از بین بره، باسته شک از بین بره، نه باسته یقینه بر ضدش. اینجا یقین اولی یعنی یقین به طهارت از بین رفته، واسه چی رفته؟ اینه ایشون چرا گفته این مربوط میشه به قاعده یقین؟ میگه اینو خدا میده.
شما قاعده یقین ظاهرا بود که اول شک باشه بعد یقین بیاد.
دیروز زید عادل بود، پشت سر زید نماز خوندی، یقین داشتی به عدالت زید. امروز شک کرده که این آقا دیروز عادل بوده یا نه. اینو میگن قاعده یقین. اگر گفتیم نمازت اعاده نمیخواهد، میگیم قاعده یقین در باره خودت. الان امروز چی داری به عدالتی دیروزه؟ شک داری یا یقین داری به عدم عدالت؟ و اگر یقین کنی که فاسق بوده دیروز، که تمام دیگه باید نمازت را اعاده کنی، غیر از اینه؟ اینه دیگه قاعده یقین، همیشه اینه که اون دیروزی که یقین داشتم یقینی به عدالت بود، امروز اون یقینم از بین رفته، تبدیل به چی شده؟ تبدیل به شک شده، با حال که اینجا تبدیل به چی شد؟ این قاعده یقین نمیشه. خوب متوجه شدی یا نه؟ الثانیه، دومی، فقره دوم، فقره دوم اینه، قوله علیه السلام اخیراً، در اون جمله اخیر فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، که رکعت اول و دومت گفت درسته. چرا درسته؟ چون که یقین به طهارت لباست داشتی، و تا رکعت سوم را شک داری که آیا این نجاست بوده یا نجاست نبوده، استثنا. و دلالت اکل فقره الاولا مثل فقره اولی ظاهر است، علی ما تقدم فی الصحیحه الاولا من ظهور کون اللام فی الیقین لجنس الیقین، ظهور داشته باشه از اینکه لام در یقین لجنس الیقین به موهود، و هذا المعنى هنا اظهر، اینجا اظهره. چرا اظهره اگر گفتیم؟ احسن، بارک الله. و هذا المعنى هنا اظهر مما هو فی الصحیحه اولا. اینم جمله دوم. جمله سوم هم بعضی ها گفتن ولی ایشون قبول نداره ها. خب متوجه باش، جمله سوم که دلالت میکنه بر حجت استصحاب کدومه؟ قوله علیه السلام حتی تکون علی یقین من طهارتک. این حتی تکون علی یقین من طهارتک در کجا بود؟ در جمله سوال چهارم احسن. جمله چهارم رو گوش کن، دوباره میخوانه ها تا این معلوم بشه وجه استدلالش. قلتو فإني قد علمت أنه قد أصاب، علم دارم که به لباسم نجاست رسیده. ولم أدر أين هو، و نمیدانم که کجایه که تا بشورم. حضرت میفرما چقدر بشور؟ داره کلش رو بیشتر بشور. خب چرا کمتر نشورم؟ این که کمتر نشوری از چه باب؟ اگر کمتر بشورم نمازم چرا باطله؟ این دو احتمال داره، خب متوجه بان. یا از باب این که شرط نماز چیه؟ احراز طهارت. و من احراز یک گوشه رو ششتم، احتمال میدم که اون گوشه نجس نبوده، پاک رو دوباره شستم و نجاست به حال خودش باقی مونده. خب اگر من وقتی نماز شروع میکنم به نماز، احتمال میدم که اون نجاستی که یقین دارم اون باقی مونده باشد، اینجا دیگر احراز طهارت نشده. از این جد امام میفرماید بیشتر بشو. اگر این باشد مربوط به استصحاب نمیشه. یه جهت اگر گفتم نه از باب احراز شرط طهارت بلکه از باب استصحاب امام فرموده بیشتر بشور، یعنی چی؟ چون اگر کمتر بشوری شک داری که نجاست از لباست از بین رفت یا از بین نرفت. قبلا یقین داشتی لباست نجسه یا نه؟ حالا یه گوشش رو شستی، شک میکنی رفته یا از بین نرفته، چیکار میکنی؟ استصحاب میکنی بقای نجاست رو در لباست. از این جهت که استصحاب بقای نجاست داری، امام میفرماد زیاد بشور، تا جایی بشور که یقین به طهارت باشد. اگر این معنای دوم مراد باشه، این جمله هم اشعار به استصحاب دارد، دلالت بر استصحاب میکنه. این هم دلیل سوم، فقره سوم. حتی تكون على یقین من طهارت، گفت زیاد بشور تا یقین بر تا باشی بر یقین از طهارت. فانه علیه السلام، امام علیه السلام، از جعل الغایه، قرار داد غایت حصول الیقین به طهارت را، گفت اون قدر زیاد بشور تا یقین به طهارت پیدا کنی. من غسل الثوب فی مورد سبق العلم به نجاستی، در جایی که علم داشت که یه گوشه عبام نجس شده. یظهر من، این که امام میفرماید زیاد بشور، این از چی ظاهر میشه؟ حالا باز گیر کرد، ده بار توضیح دادم بازم گیر کرد. یعنی اگر کم بشوری استصحاب نجاست در حق جاریه. معنای چیه؟ معنیش اینه که استصحاب شرعن حجت، غیر از اینه. یظهر منه انه لو لم يحصل اليقين، اگر یقین پیدا نکنه، یقین در کدوم صورت پیدا نمیکنه؟ کم یه خیلی کم بشوره. لو لم يحصل اليقين بالطهاره، خب اگر یقین به طهارت پیدا نکرد چی میشه درباره اش؟ چرا احسن همینجا دیگه، اینش اشعار داره، دلالت داره بر اینکه استصحاب نجاست در حق جاریه. فهو محکوم بالنجاسه لمكان سبق اليقين به، ولكن الاستدلال بهذه الفقره، به این فقره مبنی است، الا ان احراز الطهاره ليس شرطا في الدخول في الصلاه، بنابر اینکه بگویم احراز طهارت شرط دخول در نماز نیست، به حال که شرط هست یا نیست آقا، احراز باعث بشه طهارت، منتها یا طهارت واقعی یا طهارت ظاهری. این آقای کم یه گوشه عبا رو شست، به همین حالت میخواد نماز بخواند، و از کجا احراز کرده که لباسش پاکه؟ از چه باب؟ نه طهارت واقعی رو احراز کرده، چون نمیدونه اون جایی که نجس بوده من شستم، و نه طهارت ظاهری، چون در بارش استصحاب طهارت هم که جاری نیست. اینه که بی شرط نماز رو شروع کرده، این بطلان نمازش از این جهته. دخول فی الصلاه و الا لو کان الاحراز شرطا، اگر احراز طهاره شرط باشد، فیحتمل ان یکون، احتمال میره ان یکون علیه السلام، امام علیه السلام، انما جعل الغایه، قرار داد غایت را حصول الیقین به طهاره، گفت زیاد بشور تا یقین به طهارت عبا پیدا کنی. چرا؟ گفت که اگر یقین پیدا نکنی شک داری که لباست پاک یا نجس، و اگر شک داری حالت سابقه هم ندارد، نه طهارت واقعی رو احراز کردی نه طهارت ظاهری رو، نمازی بی شرط شده. لعجل احراز شرط المذکور، نه اجیت این که استصحاب نجاست جاری میشه، این مربوط به استصحاب نمیشه. من جریان استصحاب نجاست فلا یکون لها ظهور فی الاستصحاب. اینم صحیحه دوم، صحیحه زراره الثالثه، صحیحه سوم. قال زراره قلت له ای الباقر او الصادق علیه السلام، دو تا سوال بسیار مهم و جالبه، هر دو تا در باب شک در عدد رکعات نمازه. سوال اول که خیلی واضحه، کدومه؟ من لم یدری فی اربع هو او فی سنتی، کسی که شک کرده میانی دو و چهار، خب آقایون که وقتی برای تبلیغات تشریف میبرین شک دو و چهار را چی جور بر مردم بله چی میکنین؟ از کجا از شما کسی سوال میکنه که به چه دلیل باید این روایت را اگر تقلید در میان نبودی ها حالا که به رساله مردم را ارجاع میدیم اگر بنا بود کل ما همه مشهید میبودیم از ما کسی سوال میکرد که به چه دلیل اینه باعث میشه او هو فی سنتین و قد احرز سنتین دو تا را یقین داره ولیکن امرش دایر بین اینه که آیا این دو تایه یا چهار تا خونده بس دو تای اولی یقینه یا نه آقا خب حضرت چی میفرماید خوب توجه کن قال یرکع برکعته یعنی دو رکعت دیگر را بخواند خب این دو رکعت را چی جور بخواند اگر گفتی متصل کنه به اون یا نه اونو تمام کنه بعد بخواند از کجای این روایت در آوردی؟ خوب توجه کنها من رد میشم اگر فهمیدی بگوی از اینجا این روایت در میاد هر کی فهمید قال یرکع برکعته دو رکعت دو رکعت یعنی کنایه از دو رکوع یعنی کنایه از دو رکعت کسی که شک داره بین چهار و بین دو و چهار باز دو رکعت دیگر بخونه و اربع سجدات دو رکعت قرن دو هر کدوم دو تا سجده داره چند تا میشه باری کلا ریاضی ها چقدر قویه باز چهار سجده و هو قائمون و این دو رکعت رو چی جور بخونه استاده خب اینو چی جور بخونه به فاتحه کتاب این قرینه برای این که اون دو رکعت را خیلی قرینه هم نمیشه باشه برای چی؟ برای این که در اونجا هم فاتحه کتاب را میشه اونجا واجب هست واجب تخییریه اینجا واجب تعیینه این به فاتحه کتاب قرینه برای این که مقصود امام که گفته دو رکعت بخواند دو رکعت منفصل بخواند به نام نماز احتیاط نه این که اضافه به اونش بکنه باریکالله و یتشهد بلا شیء علیه اگر این دو رکعت را خوان به عنوان نماز احتیاط هیچ چی گردنش نیست خب این جمله تمام این مربوط به استصحاب نیست اصلا و اذا لم این سوال دوم را خوب توجه کن و اذا لم یدره اما اگر شک بین سه و چهار کچ کار کنه پشت به دیوار بزند یا نه یه کاری به خرابات به دست بیاره و اذا لم یدره فی ثلاث هو او فی اربع در سه رکعت بوده یا در چهار ولیکن وقت احرز است ثلاث نمازم نماز چهار رکعتی باشه
شما دست از اول میگید دو رکعتی لازم نیست بخونه که همینجا بنا رو بر چهار میذاره و دو رکعت بعدا میخونه
چیه چی؟
از این شکی بده دو چهار کرد بنا رو بر چهار میذاره سلام میده بعد دو رکعت میگه
خب مگر روایت غیر از اون چیزی دیگر گفت؟
وقت اون که شما فرمودید بعد از دو رکعت میگه
سه تا احتمال خالی نیست یا حضرت عالی گیجی یا حضرت بنده گیجه یا هر دو تای ما گیجه ول اقوا ول احور هو ثالث اینه دیگه بله خب حالا اون اگر گفتیم به فاتحه کتاب خیلی قرینه نمیشه ها در جمله دوم قرینه هست اون قرینه رو خوب متوجه باش خب اگر شک کرد بین سه و چهار وقت احرز الصلاه سه تا را احراز کرده حضرت میفرمه چیکار کنه راوی سوال میکنه چیکار کنه حضرت این میفرمه این کلام امامه قام حضرت میفرماد بیستد فاضاف الیها اخرى یه رکعت دیگر اضافه کند ولا شیء علیه یه رکعت دیگر اگر اضافه کرد و این را منفصلا بخواند ها نه متصلا این دیگر این قرینه‌اش کجاست این قرینه نداره ها بله این اصلا قرینه نداره بعد ما میگیم که این خلاف اجماع و از باب اجماع و این چیزا میگیم معنای روایت اینه و الا باید علم این روایت رو رد کنیم به خود امام و الا معنای این روایت رو ما خوب نمیشه خلاص این اصلی مسئله کسی شکل بین سه و چهار چکار کنه امام میفرماید بنا رو بگذارد بر سه و یه رکعت دیگر هم بخواند باش بشه چهار این موافق با مذهبی کیه اگر گفتیم موافق میشه با مذهب عامه و حالا که مذهب شیعه اینجور نیست اگر کسی شک از بین سه و چهار بنا رو بر چند میذاره این روایت میگه بنا رو بر سه بذار یه رکعت دیگر اضافه کن قام فاضاف الیها اخرى درست شد یا نشد خب متوجه بود خب چرا بله چی میگه خلاف اجماع نفهمید چی Thank you. خب اول اشکالتون واضح بگوید که من بفهمم. نه من اصلا مذهب سنی ها رو که بلدی در بین شک در عددات در عدد رکعات نماز همیشه بنایشون رو بر اقل میذاره و اون اکثر رو هم باش اضافه میکنن، نمازی احتیاط اونها نداره. این مذهب سنی ها. مذهب شیعه چیه؟ اون انشاءالله اگر بلدم نیستی الان بلد میشی. مذهب شیعه اینه که بنا رو بر چهار بذارد، نماز رو تمام کند، یه رکعت نماز احتیاط منفصلن بخونه. حالا ببینیم ظهور روایت با کی میسازد. بالاخره مرگ و مردن که همه ای ما داریم، باید منصفانه قضاوت کنیم. نگاه کن روایت رو چی میگه. وقت خب قامه، امام میفرماد پا شوه. کجا پا شوه؟ ندارد منفصلن، درسته یا نه؟ این ظهورش در کدومه؟ احسنتم. فاضاف الیها، اضافه کند به اون. این ظهور اضافه الیها در چیه؟ این باریکال این میسازه با مذهب قام فاضاف الیها اخرى بلا شیء علیه. حالا یه رکعت اگر بهش اضافه کرد دیگه هیچ چیزی دیگر هم گردنش نیست. چرا؟ بلا ينقض اليقين بالشک، نقض نکند یقین را به شک و داخل نکند شک را در یقین و خلط نکند یکی را به دیگری. ولیکن اگر میخواد یقین را نقض کند، نقض کند شک را واسطه یقین، نه یقین را واسطه شک. و یتم علی الیقین، و عمل را روی یقین بنا بذارد. و یبنی علیه، بنا بذارد بر یقین. ولا یعتد به شک، و اعتمادی به شک نکند در هیچ حالی از حال. غرض شش جمله همش تأکیدی بر استصحابه، منتها تطبیق این استصحاب در ما نحنفی باشه جوری باشه. این میمانه برای فردا.